اطفان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 11 جوان 2011 و 21 خرداد 1390. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم به عزیزان عرض کنم که سه‌شنبه آینده هم برنامه خواهیم داشت. بنابراین مثل هفته قبل این روز شنبه رو هم، یعنی این یک ساعت و نیم رو، اختصاص میدم به وضعیت در ایران و جنبش و اخبار خارجی رو که واقعا مهم هم هست میذاریم برای روز سه‌شنبه. بنابراین امروز رو اختصاص میدیم به وضعیت ایران و آنچه در اونجا میگذره و فردا روز بزرگیه برای مردم ایران و حالا فراخوان‌ها رو که برای تظاهرات و راهپیمایی در فردا خواهد بود برای عزیزان میخونم که نه تنها شورای هماهنگی راه سبز امید دعوت کرده از مردم که به راه پیمایی عرصبت که برای راه پیمایی بیان، بلکه ده ها سازمان و گروه و عرصبت که نهادهای سیاسی و اجتماعی هم لبیک گفتن و برای این راه پیمایی بزرگ فردا. بنابراین ما سه‌شنبه برنامه خواهیم داشت. فردا روز 22 خرداد. این روز در تاریخ متأخر کشور ما جایگاه ویژه‌ای داره، چرا که نه تنها سرآغاز جنبش ترقی‌خواه زنان ایران برای حقوق احقاق حقوق حقی اولیه ایشان بوده است، بلکه آغازگر بزرگترین و ریشه‌دارترین جنبش در تاریخ ملت ایران بوده. و به همین دلیل من امروز میخوام بحث رو با یه مرور از این که این جنبش اصلا چجوری آغاز شد، برای این که باید ما پیش‌زمینه‌های تاریخی این جنبش رو به عزیزان عرض بکنم. گرچه بارها اشاره کردم که این جنبش دیروز و پریروز آغاز نشده، اگه بخوایم واقعا به این قضیه برسیم باید به 100 سال پیش بریم، ولی جنبش از 1356 آغاز شد، در 1357 به اوج رسید و موجب برافتادن رژیم ارتجاعی شاهنشاهی شد، ولی به دلایل بسیار پیچیده که بارها من اینجا راجبش صحبت کردم، یک ارتجاع قرون وسطایی مثل بختک اومد روش افتاد و انقلاب رو نه تنها با شکست روبرو کرد که بردامه این بود. حالا این جزئیاتش رو اشاراتی من بهش کردم، ولی اگه روزی شد به طور دقیق میشه باز کرد که چه اتفاقی افتاد و چطور شد که ارتجاع قرون وسطایی در این انقلاب به این عظمت که خواهان استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بود، چطور اومد به خورد خاک شیرش کرد و در 10 سال اول به دلیل وجود خود خمینی واقعا و کاریزمایی که داشت و نفوذ کلامی که داشت به دلایل متعدد تونست این انقلاب رو به طور کامل سرکوب بکنه، گرچه بسیار زیر دماغ همینا در همون 10 سال اول هم از جمله ترجمه های عظیمی که شد در اون زمان، برای اینکه کسی توان نطق کشیدن واقعا نداشت دست به ترجمه زده شد. حالا اونا هر کدومش به بحث واقعا احتیاج داره، ولی موفق شدن اینا آنچه که واقعا امپریالیسم ازشون میخواست، هم نیروهای ترقی خواه رو از چپ گرفته تا مجاهدین تا نیروهای ملی قتل عام بکنن و قلع و قمع بکنن، و هم یک جنگ ارتجاعی و ضد انسانی و ضد ملی واقعا رو آغاز بکنن، یک جنگ 8 ساله که باعث ضایعات جبران ناپذیر علیه ملت ما شد و اینا چیزایی بود که واقعا امپریالیسم از اینا میخواست و به این شرط واقعا جد ساز کنه قدرتگیری اینها شد. ولی بعد از اون انقلاب مداومی که از سال 1356 آغاز شده دوباره سر راست کرد، همینطور که بارها گفتم، و این انقلاب به تدریج همینطور ریشه دوونده، عمق پیدا کرده، گسترش پیدا کرده و عرض که میکنم عمق پیدا کرده، یعنی قهرمانانش رو من بارها اسم بردم که کیا بودن و چطور مردم تک به تک اینا رو پشت سر گذاشتن و بعدش هم حالا امروز که صحبت کردم خواهیم دید که چطور دوم خرداد و به اصطلاح بخشی از اصلاح طلبها رو که در واقع می شود الان بهشون گفت اصلاح طلب حکومتی، اونا رو هم مردم پشت سر گذاشتن و حالا خواهیم دید که تفاوت‌های بنیانی واقعا که جنبش 22 خرداد با 2 خرداد داره در خیلی از موارد فقط کمی نیست، کیفیه. حالا به اینا اشاره میکنم و منتها ما این مرور رو برای به اسلام مرحله جدید جنبش ما فکر میکنیم که از 22 خرداد 88 آغاز شده. اینطور نیست، در حقیقت بر میگرده واقعا به جنبش زنان که از 22 خرداد 1384 شروع میشه. راستش جان اون عکس‌ها رو اگه میتونی لطفا نشون بده، من به طور گذرا برای عزیزان نشون میدم که 22 خرداد چه معنایی داره. عزیزان دقت بکنن، این در 22 خرداد 1384 که جلوی دانشگاه تهران زنان دست به گرد همایی و به اصطلاح تظاهرات میزنن. عزیزان چهره های این زنان قهرمان رو در صف مقدم ببینن، سیمین بهبهانی، نوشین خراسانی و دیگر زنان قهرمان ما. این 22 خرداد 84 از اونجا آغاز میشه. حالا اگر شد من مقاله مفصلی که خانم آزاده دواچی راجع به این قضیه نوشته اگر فرصت شد برای عزیزان میخونم که جنبش زنان چطور آغاز از اون زمان شده و چطور در سال 85 دنبالش گرفته میشه که این در عرض و که میدان هفته تیره و عزیزان این منظره رو نگاه کنن که با سرکوب همراه میشه و عزیزان این عرض و که این پلیس زن رو ببینن که اون باتون رو بالا برده و زنان اصلا زنان اصلا میخوان در واقع سی چند پلیس در برابر این زنان سی چه واقعا، البته رژیم سرکوبش کرد. پس 22 خرداد این 85 عکس سوم رو نشون بده لطفا و این در میدان تجریشه 22 خرداد 88. عزیزان ببینن که این سه نفر کیا. در طرف راست من نسرین ستوده رو فکر میکنم میبینم، فکر میکنم، و نوشین خراسانی در دست راست. و عزیزان دقت بکنن که اینا ببینید از انتخابات 22 خرداد چی میخوان، مطالبات خودشون رو میخوان. ممنونن راستشان. بنابراین جنبش در حقیقت از 22 خرداد 88 آغاز نشده، توسط زنان کشور ما و از 84 مرحله جدید رو عرض میکنم آغاز شده برای احقاق حقوق حقشون. حالا عزیزان اگر شد به اصلاح جنبش زنان خودش تاریخی داره در کشور ما، بازم برمیگرده حتی به قبل از عرصمت انقلاب مشروطیت که الان فرصتش نیست ما واردش بشیم، ولی عزیزان میدونن که جنبش همگرایی زنان برای طرح مطالبات در انتخابات، حالا دوباره برمیگردم به این که ما فکر نکنیم که این جنبش از 22 خرداد 88 آغاز شده. ما میدونیم که از تابستان قبلش، یعنی از تابستان 1387 یک سلسله گرد همایی های هفتگی بوده که در واقع نمایندگان تمام اقشار کشور ما و طبقات در شرکت داشتن، از نمایندگان کارگران بر حق کارگران، نمایندگان بر حق دانشجویان، نمایندگان زنان و جنبش زنان فعالان درش نقش داشتند و بعد نویسندگان، کارمندان، هنرمندان، تولید کنندگان کوچک و متوسط، یعنی سرمایه دارهای متوسط و کوچک و متوسط در تمام این گردهمایی ها شرکت داشتند. و عزیزان یادشون بیاد که در همون زمان، یعنی چند ماه بعد از چند ماه گردهمایی برای طرح مطالباتشون، برای این که مسئله در اون زمان من اطلاع داشتم و عزیزان از ایران اطلاع می دادن که بعد از کنار گیری آقای خاتمی، همین که چطور خاتمی کاندید شد و جامعه داشت به حرکت در می اومد و داشت خودش رو برای انتخابات 88 آماده می کرد و بعد ما می دونیم بعد از اینکه آقای موسوی کاندید شد، آقای خاتمی رفت کنار و این یک حرکت جدید به وجود آورد و بنابراین مردم و جامعه واقعا داشت خودش رو آماده می کرد برای این انتخابات. دل بداهه نبود، همینطور نبود و به همین دلیل در تفاوت فوق العاده پر اهمیت و کیفی که با دوم خرداد تا حالا تمام رسالت تفاوتهاشون رو برای عزیزان من می خونم، عرض شد که مردم خودشون رو آماده کردن که به چه شرطی اصلا تو این انتخابات شرکت بکنن و در حقیقت مطالبات خودشون رو در نتیجه تمام این گرد همایی های چندین و چند هفته پشت سر هم در چند مورد در حقیقت بیان کردن، طبق بیانیه این که به امضای 300 نفر رسید. عزیزان همه اینا رو ما باید یاد بیاریم اگه بخوایم مروری بکنیم بر انتخابات 22 خرداد، بعد این تاریخش نوشته بشه. هر شود که و در نتیجه این 300 نفر درش امضا کردن که بعضی ها معدودی امضای خودشون رو پس می‌گرفتن و ما می‌دونیم چرا و بعدش می‌دونیم که چطور در برابر این جنبش ایستادن. هر شود که ولی 300 نفر این رو امضا کردن. بنابراین انتخابات تبدیل به شرکت مردم، در این انتخابات تبدیل به یک شرکت مطالبه محور شد که قبلا این سابقه نداشت. حالا خواهیم دید که این چه اهمیتی داره، ولی ببینیم که جنبش همگرای زنان چه نقشی در این قضیه داشته و چطور از سال 84 در حقیقت جنبش زنان آغاز میشه. من صبح امروز که به نوشته هام و یادداشت هام مراجعه میکردم که خوشبختان من دیدم 1500 تا من یادداشت دارم در این زمینه در عرض این دو سال و حالا برای عزیزان من مراجعه میکنم به برنامه دو سال پیش خودم، یعنی 6 ژوئن 2009 که الان جلومه، یعنی 16 خرداد 1388، یعنی در حقیقت 6 روز قبل از اینکه انتخابات اتفاق بیفته. اون زمان من نظر خودم رو برای عزیزان دوباره تکرار میکنم. ولی در اون زمان جنبش همگرای زنان برای طرح مطالبات در انتخابات که با کنفرانس مطبوعاتی 5 اردیبهشت امسال، عزیزان دقت بکنن که جنبش همگرای زنان در 5 اردیبهشت، یعنی مدتها قبل از انتخابات، آغاز به کار خود رو اعلام میکنه و طی بیانیه ای دو خواسته محوری، عرض شد که محوری پیوستن ایران، دو تا خواست محوری داشتن. پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و بازنگری و اصلاح قانون اساسی به منظور گنجاندن برابری و عدالت جنسیتی را در فضای انتخابات مطرح کردن از اون زمان زنان ما. این همگرایی تا کنون توانسته است نزدیک به 40 تشکل و 700 تن از فعالان مدنی را به خود جذب بکنه. عزیزان دقت بکنن که در حقیقت زنان پیشگام این جنبش بودن، آغازگر این جنبش بودن، در حقیقت موتور محرکه این جنبش بودن. و یک دفعه من به این فکر افتادم که 160 سال پیش یه نفر مطرح میکنه که نظام سرمایه‌داری گورکنان خودش رو به وجود میاره. گورکنان خودش رو به وجود میاره. زمانی که این فرد این صحبت رو کرد، خودش توی کتابخونه معروف موزه بریتانیا نشسته بود و مطالعه میکرد و همسرش در خونه بچه داری میکرد. اون موقع نمیدونست که این گورکنان واقعی چیان زنانه. یعنی نظام سرمایه داری در این حال که البته فرزن اون کسی که این صحبت رو کرد منظورش این بود که طبقه کارگر گورکنانه، در حقیقت نظام سرمایه داری طبقه کارگری به وجود میاره، یعنی تضاد ضد خودش رو به وجود میاره و بالاخره تبدیل به گورکنانش خواهند شد. ولی در اون زمان زنان وارد بازار کار نشده بودن. به تدریج نظام سرمایه داری ناچاره و مردم و زنان ناچاره که وارد بازار کار بشن. آمار شما برای امریکا برای عزیزان هفته گذشته، یعنی سه‌شنبه گذشته، عرض کردم که چطور فرزند دهه 1960 که من اینجا بودم، اونهایی که بچه پایین 6 سال داشتن 12% فقط در بازار کار بودن و اونهایی که بچه داشتن ولی بالای 6 سال حدود 15-20%. به سال دهه 1990 که میرسیم، یعنی 30 سال بعد یا 20 سال بعد، نزدیک به 60% از زنان امریکا، اونایی که بالای 6 سال بچه دارن و اونایی که پایین 6 سال دارن، 50%شون وارد بازار کار میشن. گورکنان واقعی نظام سرمایه‌داری اینا. در تمام کشورها همینطوره. ایران یه استثنا نیست. دلیل این که زنان الان پیشگام این قضایا بودن و حقوق حقه خودشون رو طلب میکنن به دلیل اینه که وارد بازار کار شدن و در نتیجه درست میخوان برابری با مرد رو میخوان، با مردان رو میخوان و سایر حقوق به اصطلاح عدالت جنسیتی میخوان و این رژیم امکان نداره. من یکی از صحبتهای آقای محمد رضا خاتمی رو که فرق میکنه با برادرش یعنی آقای محمد خاتمی گوش میکردم که این در حدود 1 سال خورده این پیش این صحبت رو کرده، به نظر من یه صحبت فوق العاده جالبه که میگه چرا این جنبش شکست ناپذیره. چرا؟ و جالبه که مثال میزنه از بیمارستانی که خودشون دکتر پزشک ایشون محمد رضا فاطمی عزیزان میدونن که پزشک، میگه که فقط دکترها یا پرستارها یا نمیدونم کارکنان عالی رتبه بیمارستان نیستن، بلکه مستخدم دم در و بچه های مستخدم های دم در وارد این جنبش شدن. یعنی تمام اقشار و طبقات. حالا چرا؟ دلیلش میگه اینه که این فقط یه انقلاب فرزن اقتصادی نیست، فقط سیاسی نیست، بلکه اجتماعیه، مدنیه. یعنی مردم به ویژه زنان به دنبال احقاق حقوق اولیه انسانی خودشون از جهت واقعا حتی فیزیولوژیک، یعنی این که چطور بپوشن، چطور بنوشن، چطور بخورن، آداب رخت خوابشون رو که دخالت میکنه، آداب ازدواج و طلاقشون رو، حضانت بچه هاشون رو و تمام چیزهایی رو که واقعا ارتجاعی ترین قوانین قرون وسطایی درش حاکمه الان در زنان ما حاکمه، از نظر به اصطلاح تفاوت جنسیتی و تبعیضی که علیهشون اعمال میشه. بنابراین رنجی که زنان ما چشیدن از همه بیشتر بوده واقعا و فقط حکومت ها نبودن، خود جامعه هم بوده که به تدریج داره به بلوغ میرسه، داره میفهمه و زنان فقط از جهت به اصطلاح حکومت نیست که حقوقشون دارن به دست میارن، از نظر خود مردان ایرانی واقعا دارن به اصطلاح خودشون رو آزاد میکنن از جهات زیادی که من نمیخوام واردش بشم، اینا دیگه مسائل بسیار بسیار به اصطلاح ریز و خصوصیه به اصطلاح چیزه، ولی دارن خودشون رو رها میکنن. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که زنان ایران واقعا پیشگام این قضیه بودن و جنبشی که آغاز شده از 22 خرداد آغاز نشده، بلکه از سال در واقع می شود گفت این انقلاب مداوم که از 1356 آغاز شده و به مدت 10 سال سرکوب شد به طور مؤثر. همینطور که فرزند در زمان شاه بعد از 28 مرداد، برای اینکه در واقع این انقلاب انقلابی بود برای رد و نفی 28 مرداد و درست اونهایی به قدرت رسیدن که در 28 مرداد نقش اساسی برای انداختن دستور مصدق داشتن، فدایان اسلام، حجتیه، هر شبت که مدرسه حقانی، تمام این مرتجعین سواکی واقعا قدرت اصلی رو به دست گرفتن. حالا بقیه به حساب باهاشون بودن و سیز کردن، حالا کم کم دارن به خودشون میان که با چیا اینا و الان چیا در قدرتن. در حقیقت دنبالی 28 مرداد شد، ولی بعد از اون و بعد از مرگ خمینی هر شبت که دوباره جامعه شروع کرد به حرکت کردن و به خودش اومدن و این همینجوری عمق و گسترش پیدا کرده تا به امروز. منتها یک دستاورد عظیم و بزرگ داشته، علارغم این که ارتجاع قرون وسطایی مثل بختک روش افتاد، ولی دست امپریالیسم را از ایران کوتاه کرد. در این مسئله شک و پترلی وجود ندارد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بدون دخالت نیروی تجاوزگر و ضد انسان خارجی و امپریالیسم واقعا چه 6000 اینا چه نقش مخرب و ضد انسانی در زمان شاه بعد از کوتاه شدن دست اینها، نیروهای درونی خود جامعه شروع کردن به اصطلاح حالا تعامل یا هر چیه اینتراکشن، در حقیقت با هم دیگه سرسله زدن و از درون همین سیستم قرون وسطایی یک جنبش و ترقی‌خواه عظیم به وجود اومده. برای همینه که خود کوتاه کردن دست امپریالیسم یه نقش فوق‌العاده پراهمیتی داره. عزیزان بارها من گفتم که دخالت امریکا الان هم در لیبی، هم در سوریه و هم در ایران که میخواد چیزو ضربه به جنبش دموکراتیک میزنه. این یک خیانت بزرگ هم به جنبش اولیه لیبی بوده که واقعا خرد و متلاشش کردن اینا با این تجاوزی که به لیبی کردن و جنبش اصیل و واقعی علیه قذافی بود که اینا نابودش کردن با این کار. حالا بگذاریم روز سه‌شنبه اگه شد من صحبت راجع به لیبی خواهم کرد. در سوریه هم همینطور که الان دخالت فعال دارن میکنن، یک جنبش اصیل در اونجا وجود داشته و داره، منتها اینا با این دخالت‌های خائنانه‌ای که میکنن میخوان از بینش برن. همینطور که در ایران شما ببینید چه دخالتایی دارن میکنن، همین به اصطلاح شامورتی بازی که اخیراً اصلاً نمیدونم در نیروهای به اصطلاح چیز خاص در آوردن، این به اصطلاح جیمز بان باندی بازی که به اصطلاح چیز در آوردن، جمهوری اسلامی رو ببینید چه استفاده ازش کرده. نه همینجوری مش خائن به اصطلاح جاسوس به اصطلاح چیز مثل نمیدونم سازگارا و نوریزاده و همسالان و همسالان که اینا رو میخوان به جنبش سبز پسش بکنن، یعنی به جنبش سبز به اصطلاح چیزش بکنن و ضربه بزنن. حالا چرا اینو همین یه روز قبل از یا چند روز قبل از 22 خرداد آورد؟ برای اینکه ضربه بزنن به همین جنبش. یعنی دخالت های خائنانه اینها به این جنبش های دموکراتیک ضربه میزنه. به هر حال این در ایران یکی از دستاوردهای بزرگ این بوده که نیروهای اصیل درونی خود این اعتراض کشور و حتی از درون خود همین نظام ارتجاعی و قرون وسطایی نیروهایی زدن بیرون که در حقیقت الان رهبری همین جنبش رو به دست گرفتن و در نتیجه جنبش یه جنبش اصیل و واقعیه اگر اجنبی درش دخالت نکنه و دست نشوندگان اجنبی، یعنی احمد چلبی ها و امثالهم و امثالهم، و در داخل از طلب ها به اصطلاح بهش ضربه نزن. بنابراین تاریخ این رو ما باید مرور بکنیم و من شروع میکنم این مرور رو از اینجا که عرض کردم از چطور از 1384 با جنبش زنان آغاز شد و بعد به اصطلاح شرکت در انتخابات مطالب محور که اون نشست های معروف رو داشتن و اون بیانیه مطالب محور رو بیرون دادن، این قبل از انتخابات. و در نتیجه حالا ببینیم که این جنبش که در 22 خرداد مردم طوفان آسا رفتن پای صندوق های رد، با این پیش زمینه تاریخی چه تفاوت هایی با 2 خرداد داره و این نشون میده که چطور جنبش ایران و یا این عرصبت انقلاب مداوم چطور مرحله به مرحله عمق پیدا کرده. من در واقع میخوام تکرار بکنم نشستی رو یا به اصطلاح برنامه شنبه 6 جوان 2009 خودم رو که از تو به اصطلاح نوشته هم در آوردم، یا 16 خرداد درست 6 روز قبل از انتخابات. اینطور من آغاز میکنم. آنچه را که همکنون در ایران میگذرد نمیتوان صرفا انتخابات 22 خرداد نامید. باید آن را جنبش 22 خرداد یا حرکت مردمی 22 خرداد نامید. بعد اضافه میکنم. رژیم انتخابات قلابی راه میاندازد. و مردم آن را به یک جنبش تبدیل می کنند. دقیقا همینطوره. مردم می دونن که انتخابات های اینا قلابی، دروغی و واقعا پر از تقلب تا مغز استخوان شد. در اینکه اونایی که در برسر کارن یک مش آدم های متقلب و دزدن، واقعا هم دزد اموال مردم و هم دزد آراء مردم هم. ولی مردم اینو تبدیل به یه انقلاب، به یه جنبشش میکنن، تبدیل به یه حرکتش میکنن. هر چیز به عکس خود بدل میشود. اصل دیالکتیکی دقیقیه که دشمن یه عمل میکنه، مردم اونو به عکس خودش تبدیل میکنن. بعد این جنبش تفاوتهای چندی با جنبش 2 خرداد دارد و عظمتی بیش از آن دارد. و منظورم از جهت کمی نیست، گرچه میتواند از نظر کمی هم باشد، در اینکه اون موقع هنوز انتخابات صورت نگرفته بود و من نمیدونستم که واقعا چند درصد از مردم یا واجدین شرایط در این انتخابات شرکت خواهند کرد. بعضی ها بودن که میگفتن نه هیچ خبری نیست، هیچ بحثی نیست، اصلا مردم محل نمیذارن به این انتخابات چیه، مردم اصلا تو به اصطلاح چیز خودشونن و هیچ صحبتی از انتخابات نیست. و هیچ کدوم از ما، در واقع من میدونستم که مردم شرکت خواهند کرد ولی عظمت شرکتشون رو نمیدونستم، گرچه میتواند از نظر کمی هم باشه. یعنی ممکن است در صد شرکت کنندگان از 2 خرداد 76 هم بیشتر باشه، اما اهمیت واقعی در کیفیت این جنبشه که قابل مقایسه با جنبش 2 خرداد نیست. اینا رو 2 سال پیش خدمت عزیزان من چیز کردم. حالا تفاوت ها چیه؟ 1. حرکت مردم در 2 خرداد 76 ناگهانی، خودجوش، کاملا بی‌برنامه و فقط به دلیل رویارویی با ارتجاع حاکم و نه گفتن به ارتجاع حاکم بود. عزیزان به یاد بیارن که واقعا شرکت مردم قبل از این که به خاتمی باشه نه گفتن به رژیم بود و کاندیدشون که در اون موقع عرصبت که ما میدونیم که کاندید رژیم کی بود و رژیم چقدر براش تبلیغ کرد و مردم میخواستن نه به رژیم بگن تا بله به آقای خاتمی. گرچه به هر حال صحبتهایی که آقای خاتمی میکرد در اون موقع پرستیژ بسیار بالایی پیدا کرد و هنوزم پرستیژ بالایی داره. ما میدونیم که در دوران 8 ساله در حقیقت ریاست جمهوریش چه اتفاقات مثبت و خوب و ترقی‌خواهی صورت گرفت، گرچه نسبی، گرچه با ضعف، گرچه با بی استخوانی و گرچه با سازش، ولی به هر حال